رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمب‌گذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمب‌گذاری که روز 3 انور هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمب‌گذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین‌ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه موشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از 2 بمب‌گذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری های دولتی به نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 انور گفت که 2 زبان هنگام یادبود ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 انور گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی سکی در نیم جزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم با سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 انور گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیم جزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 2 وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 انور خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه های بین المللی دوما و ولادیسلاو تابانکوف معاون رئیس دوما دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنها وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و تابانکوف رئیس حزب آدمانی نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل پارلمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15-17 مارس امسال صورت میگیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آماری تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید، آمده است که در این مدت فقط 1 نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوب زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نام‌های را نشر کرد که سال 2023 محبوب‌تر از دیگر نام‌ها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آمار وزارت، نام محبوب‌ترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آن را بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است، چون در سال 2023 تقریباً به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسم مسلمه در مقام سوم است. در میان نام‌های محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است، چون در بیشتر از 27,000 شهادت نامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است، چون به بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نامی پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشور تاجیکستان و سرحالی‌ترین کشور آسیای مرکزی، بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش رو میدونید: ozodi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان به قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون سابق رئیس آریان بانک، بانک نزدیک به خانواده پرزیدنت، سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اس پی، است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدنی نامش روز 2 انور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 انور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد، افسود مصاحبه ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرح نمی دهند. پیشتر خبرگزاری از اپلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت اسمت اللهیف به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری از اپلوس نوشته است پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت اسمت اللهیف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت اسمت اللهیف را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چهارباغ ناحیه ورزوف شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خونده سنت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پر سر و صدای سال بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرخ تلفن های موبیلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبیلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبیلی با ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همه هم داجه رستموش که گفته بود برای همه هم رستموش کرده. این اقلا این وقتی که تلفن همه تاجیره که تاجیکستان میدروید باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم باید. این همه آدم که واردات میکنه باید خودش ای تماج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا برونه. چیه که مولی که ای گمرک نگذارونه چکل در مون میفروشه؟
روزی 4 انور مشاهده خبرنگارانی رادیو آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبیلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبیلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 260 سومون 267 سومون اما نالاگوش قطعی هم بودی گمرکی شمش قطعی خدمت رسانیش میشه.
یعنی 2000
260 سومون 2000 270 سومون میشه. 300 سومون خیلی بعد زیاد شده ماست.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود، بعد از 30 روز از سوی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را رو اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت تای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را می توانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریدهشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست با جا میمون. از دیگر طرف تاجران هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف ما کوچک هم نشون دهند، کوچک هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمدی کم بینند، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمز ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اتوماتیک رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بستر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی، عشق به ما وفا
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لولاخانوف، ساکن 53 ساله نوحیه شهر توز ولایت خطلان گفت، پس از تلاش‌های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود رو به زنش دهد. همسری او لولا ایرالیева 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. محمدی لولاخانوف، ساکن نوحیه شهر توز، روز 3 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن هم خیلی کرده گشتگی بودم و شکر الحمدلله من همینجا آمدیم. همینجا من فرزندم همشه نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزندم. خودم بسیار آدم میگه که اینکه اینو ترسونده اینا خیکاد میگه نه، من خودم همین زنم همین بچه‌ام نغز میبینم، برای همین من دادم جگرم. نباشه دخترم هم هست بچه‌ام هم خودم میتیم. گفت من گفتم نه، شما صحت سلامت گردان مایلی من خودم میتیم. گفتم
او میگوید از زندگی مشترک 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقل هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نموند، دیگر جایم نموند.
رفت که تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکردید اونجا؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حال وقت هست، حال وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت. من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. من اومدم که خلقم بگفتم. من گفتم صبح یوردم تیتان همینجا که من همینجا بنسا بودای همینجا راهم من غیر زورم نمیرسه. گفته محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخورد. اون گفت همه جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده را.
لولا ایرالیева همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتیم ساز، خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خداگه شکر ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمدی لولاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده با او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردان با همسرانشان و حتی کشتاری زنان از دست شوهران رسانه‌ای می شود. برخی هم میگویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش میکنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دوناری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشونه اجرا میکنن. دونار همینقدر دونار کشیدن یکان مشکلی ها ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان است.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می‌دهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونورها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند و اینجا نه؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمیرسد. میگیم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حال است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی میدانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشست خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امامعلی رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان های دوشنبه و خوجن نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مساله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می شد که چرا زادگان تاجیکستان راضیان در سرمای 20 درجه ای روسیه در ساختمان ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می کند؟ تبریز حاکیموف یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان های دوشنبه کار می کند، می گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار می کنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد می گیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد. اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعض شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌دانند. فاضل جان فتلایف کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب و دانشگاه و حتی کودکستان‌ها و صفت پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می داند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کرده می روید براغون برای معاش میانه 3-4,000 سامانی. آیا این برای آذوقه‌واری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد. مثال می زند فتلایف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوای کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایویل که مسئول بنیاد راه اسپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده منیجر شرکت ساختمانی جاوید روز 29 دکامبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست، چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است، پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتری کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهگیری سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر به روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز مهاجری 34 ساله تاجیک که حالا در ولایت تویری روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا میشد. بعضن پیدا هم شود 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار میمونید. برای همین به روسیه میام که کار دائمی پیدا کنم، میافزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2 میلیون 560 هزار 200 تن مشغول کار بوده، 387 هزار تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58 هزار حساب شدند. از این تعداد 2 میلیون 560 هزار 200 تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150 هزار شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، در پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نائل ولیف روز 27 دکامبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می‌کند.
سایم 6:00 چونی بود دیلایم. ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم. حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمون اومده میخرند، تمام همین خیل محنت میکنم.
ایشو کوپیش اتا نیمای پرابلمه ایشو.
نایل پس از اون که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کار و زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاه با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نایل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی به سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی به سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است.